لله صلى الله على رسوله وعلى آله. اللعنة على أعضائهم إلى قيام يوم الدين. خب پس از اینکه بحث سندی این حدیث شریف هم گذشت و عرض کردیم تکرر این حدیث در مآخذ حدیثی ما کافیست برای صرف نظر کردن از مناقشات سندی، به هر حال برگردیم به بحث دلالی این حدیث بر براءت. عرض کنم که در این حدیث فرمود رفع ما لا یعلمون، یا فرمود رفع عن امتی تسعة اشیاء، که یکی از تسعه ما لا یعلمون. برداشته شده در بعض روایات وضع برداشته شده است اون چرا که امت من ندانند عالم به او نیستند و نباشند. چه برداشته شده؟ اکثرا گفتن تقدیر مؤاخذه است. رفع مؤاخذه ما لا یعلمون، رفع مؤاخذه بر خطا نسیان، ما لا یعلمون ما اکره علی. در همه جا مقدر مؤاخذه است. خداوند در این نه موره به برکت خاتم انبیا مؤاخذه را از امت اسلام برداشته. و گاه گفته شده است که منظور همه آثار این نه امر، نه فقط مؤاخذه و عقاب، بلکه هر اثری که این امور و افعال داشته باشند. مثلا قتل عمدی اثرش قصاصه، اما اگر خطعی بود خیر. مال مردم خوردن حرامه، اما اگر ناسی بود حرمت نداره. طلاق دادن یا آزاد کردن اگر عادی بود اثر بینونه و حریت داره، اما اگر اکراهی بود خیر. اثر بینونت یا آزادی باد نمیشه. به هر حال همه آثار این افعال در حالتی که خطا و نسیان و اکراه و جهل باشد برداشته میشه. برخی هم گفتند که نه، اون چون مقدر است اثر ظاهر در هر بابیه. رفع الخطا یعنی اثر امر خارجی با فرض خطا برداشته میشه. مثلا قتل اثر عمدیش قصاص در خطا نه، قصاص نیست دیه هست. در نسیان اثر ظاهر، اگر مال مردم را فراموش کردی و خوردی حرمت نیست، ولی اتلاف و زمان هست. لیکن پس در هر جایی منظور از رفت، رفت اثر مترقب از اون فعل، هر فعلی که یک اثر ظاهری دارد، اون اثر ظاهر با خطا، در خطعی، با نسیان، در امور منسیه، با جهالت، در امور مجهوله، الی آخر، این اثر ظاهر هر فعل با حصول یکی از این نه امر برداشته میشه. اما جناب صاحب کفایه و بعد به تبع او مرحوم استاد فرمودن که چه داییست تبعید مسافت کنید، بلکه رفع را به خود ما لا یعلمون اسناد بدیم. بگیم منظور از ما حکم است، رفع حکمی که لا یعلمون، حکمی که مردم نمی دانند، این حکم برداشته شده. هر سخن در اشکالاتی که بر این تقدیر وارد میشه فعلا بگذاریم کنار. آقای آخوند میگوید معنای حدیث این است که رفع الزامی که لا یعلمون، حکم الزامی که مردم نمی دانند رفع شده و وضع انهم شده، این حکم برداشته شده. بنابراین احتیاج به تقدیر شیعی مثل مؤاخذه یا اثر مطلوب یا همه آثار یا اثر ظاهر هر باب نیست، بلکه رفت اسناد داده شود به ماء موصوله. و اگر مراد از ما در ما لا یعلمون حکم باشه، معنیش اینه که رفع حکمی که لا یعلمون، حکمی که مردم نمی‌دانند برداشته شده. طبعا سوال، دو سوال پیش میاد. یک، اینکه این معنا در شبهات و حکمیه قابل قبوله و پس میگیم حرمت شرب دخان لا یعلم فهو مرفوع. وجوب دعا عند رؤیت الهلال لا یعلم فهو مرفوع. وجوب جهر به بسم الله در صلات اخفافیه لا یعلم فهو مرفوع الى غیر ذالک از احکام الزامی کلی وقتی معلوم نبود مرفوعه. پس در شبهات موضوعیه چی؟ در شبهات موضوعیه است این که نمیدانیم این مایه مقابل ما است یا خمر. اینجا چی مرفوعه؟ حکم که مطمئنن عالمی شکی نداریم، حکم خمر که معلوم است حرمته، حکم الماء هم که معلوم است علیته. اما وقتی مایع مردد است بین الماء و الخمر، اینجا حکم که مجهول نیست. تا دلیل ما لا یعلمون جاری بشه، اون چی که اینجا مجهول است وجود خارجی و وصف شیء خارجی است. وصف شیء خارجی هم که قابل رفع نیست، اگر آب تا آخر آب، اگر خمر است الی الازل خمره. پس چطور رفع ما لا یعلمون را در شبهه موضوعیه جاری کنیم؟ در شبهه موضوعیه حکم که مجهول نیست تا مرفوع شود، موضوع هم که قابل رفع نیست. پس چگونه این جمله را در شبهات موضوعی اجرا کنیم؟ جواب این است که اینجا نیز ما را مای ما لا یعلمون را به معنی حکم بگیریم، منتها منشأ جهل به حکم جهل به موضوع. میگیم همونطوری که حکم شرب دخان چون مجهول است پس مرفوع شده، همچنین حکم مایع مقابل من چون مجهول است این حکم واقعی مرفوع شده، الا اینکه جهل در شرب دخان در حکم است و علت جهل به حکم فقد النص. جهل در مایع مقابل من هم ایدن جهل به حکم نمیدانم حرام است شرب این مایع ام حلال، منتها منشأ جهل به حکم جهل به موضوع. نمیدونم این مایه خمر است یا خل و یا آب. پس جناب مستشکل میتوان گفت که مقصود از موصول ما یعنی ما در ما لا یعلمون مقصود حکم هست و مقصود رفع خون حکم هست، خواه شبه حکمیه باشد و یا شبه موضوعیه. سؤال دوم، جناب استاد اگر بنا شد با جهل حکم الهی مرفوع باشد، لازم یا تصویر؟ مسببه مگر جز این است که قائلن حکم الله واقعی دائر مدار قیام دلیله؟ پس با جهل به واقع حکمی نیست و حکم با دائر مدار قیام دلیله، در حالی که مخطئه که شیعه هستند می گویند احکام الله واقعی مشترک است بین عالم و جاهل، بین من قام عنده الدلیل و من لم یقوم. اگر چنین نیست پس چطور میگید رفع حکمی که لا یعلمون؟ پس سؤال دوم اینه که جناب استاد این رفع ما لا یعلمون اگر به حکم الله اسناد داده شود، اولا مستلزم تصویب و حال این که شیعه قائل به تخطئه هست، ثانیا مخالف با اشتراک احکام بین عالم و جاهل است که متفقون علیه شیعه هست و به قول شیخ انصاری تواترت الاخبار به اشتراک احکام واقعی بین العالم والجاهل. ثالثاً اگر حرمت واقعی یا وجوب واقعی عند الجهل برداشت شود، دیگه موجبی برای احتیاط نیست، زیرا احتیاط برای درک واقعه. اگر با جهل حکم مرفوع می شود، دیگه چه موجبی برای احتیاط با اینکه حکمی نیست و حکم مرفوع شده؟ واقعا وقتی مرفوع شده معنیش که علم به خلاف داری، دیگه با علم به خلاف احتیاط یعنی چه؟ درست شد؟ فضلا اینم اشکال و سؤال دوم یک جمله پرانتزی از کنم، ما مبحث دلیل انصدام و اون چه بر این جمع از کنم دلیل از نکات علمی بار شد، بالاخره قبول زحمت شد و این را به صورت زیبایی صورت متن فارسی نوشتیم. جناب آقای معلم هم زحمت کشیدند و تکثیرش کردند. بد نیست دوستان این را حتما داشته باشند و مراجعه کنند. خب این مباحثی که حالا در این تلخیصی و به اصطلاح استنگی میکنیم به قول عرب ها، یعنی از مجموع حرف ها در میاریم، شیخ در رسائل ذکر کرده در ذیل حدیث رفت مرحوم آقای آخوندم که در جلد دوم کفایه در همین بحث سنت آورده، مرحوم میرزای نانی هم در جلد سوم فواید صفحه نمیدونم 175 به بعد، و بعد هم استاد خویی هم که در همین مصفا همه صفحاتش هم یادداشت کردم. این چهار کتاب مرجع است برای اینکه اگر خواسته باشی مسئله روشن بشه. به هر حال این سوال دوم، مل جواب؟ جواب این است که مقصود از رفت رفت ظاهری است. فضلا همه نکات را اینجا عنایت کنید که بعد مبتلا به تصویب نشین و بعد اشتباه هم در مسائل دیگری مثل حکم اکراه و اکراه، طلاق اکراهی، معامله اکراهی، عشق اکراهی، امثال زنها اینها نشه. فعلا کلام ما در همین یک جمله بود، رفع ما لا یعلمون. رفع در اینجا رفع واقعی نیست تا سؤال دوم شما پیش بیاد و سه اشکال بزرگ بر ما وارد بشه. میگوییم رفت در این جمله به خصوص همانا مراد رفت ظاهری است. رفع ما لا یعلمون یعنی حکم الله واقعی اگر لا یعلم شد و مجهول شد در عالم ظاهر مرفوع است. پس اگر شرب دخان حکم واقعی او حرمت بود، این حرمت مشترک بین عالم و جاهله، مشترک است بین عالم و شاک، و همچنین مشترک است بین من قام عند خود دلیل او لم یقم، و به خاطر وجود واقعی او احتیاط هم حسنه. پس چی گفتید رفع شده؟ میگیم رفع شده در عالم ظاهر ولا منافات بین وجود واقعی و رفع ظاهری. همانطوری که در اول بحث زن در جواب ابن قبه یا قبه عرض شد که این مرد فرمود تعبد به زن موجب تحلیل حرام و اجتماع نقیزین میشه، جواب دادیم که حکم ظاهری با حکم واقعی جمع می شوند و بین اون دو تضاد نیست، ما نحنفی از این قبیل میشه. میگیم رفع ظاهرا الالزام الواقعی المجهول، الزام واقعی مجهول، چه الزام به فعل که نامش وجوبه، چه الزام به ترک که نامش حرمته. آقایان این الزام مجهول که جعلم از جانب خدا شده است، این الزام در ظاهر مرفوعه، میشه بله جمع بین حکم ظاهری و واقعی همینه. از جهت واقع شرب دخان مثلا حرام، از جهت ظاهر به خاطر جهل به حرمت حلال، پس میشه حلال ظاهری و حرام واقعی. مگر ممکنه؟ آری، از دیدگاه ما مخطئه حکم واقعی ثابت الی القیامه، مشترک بین الجاهل والعالم مطلقا، ثابت لمن قام عنده الدلیل و من لم یقم مطلقا. اما این حکم واقعی لشاک مرفوع ظاهرا، این شک حکم واقعی مرفوع است، ولیکن به زوال شک حکم ظاهری میپره و حکم واقعی فعلی میشه. اینی که آقای آخوندم میفرمان فالالزام المجهول مرفوع فعلا و ان کان ثابتا واقعا، یعنی حکم واقعی ثابت هست ولی به در مقام فعلیت و ظاهر مرفوع و برداشته میشه. طبعا وقتی برداشته شد دیگه عقابی بر حرمت واقعی نیست، زیرا عقاب بر معصیت و باهواه ظاهری معصیتی نیست. طبعا اگر رفت شد حرمت واقعی در ظاهر، لازمش اینه که پس ایجاب احتیاط هم نیست، یعنی احتیاط به ترک برای مکلف واجب نیست، زیرا اگر حرمت واقعی در ظاهر مرفوع شد، لازمش هم اینه که ایجاب احتیاط هم در کار نباشه. با این بیان روشن شد که نه تصویب لازم میاد و نه ایجاب احتیاط برداشته شده تا اشکالات بر شیخ انصاری که گفتن وارد بشه. اون چه مرفوع شده همون حکم واقعی است که مرفوع شده در ظاهر، لازمه رفع در مقام ظاهر نبوده، ایجاب احتیاطه. و اگر حکم واقعی مرفوع شده ظاهرن، معنیش اینه که احتیاط برای درک واقع لازم و واجب نیست. پس تا اینجا این شد که رفت که اسناد داده شده به ما لا یعلمون، مراد رفع ظاهریست ولا یرد علیه ایرادات و این اشکالات، یبقی الکلام در باقی امور. والحمد.